عدنان یوسف سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. وزارت دفاع افغانستان از افزایش عملیات هوایی برای سرکوب مخالفان خبر می دهد. از ولسوالی چاردره قندوز خبر می رسد که صدها خانواده به علت جنگ و درگیری از این ولسوالی بیجا شدند. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شمار کشته شدگان حمله انتحاری دیروز در کابل به 7 تن و تعداد زخمی ها به 15 تن رسید. مقامات محلی فاریاب می گویند وضعیت امنیتی در این ولایت بهبود یافته است. رهبر ایران از ادارات دولتی خواستار شد تا از اقدامات حکومت در برابر تعذیرات امریکا حمایت کنند و رهبران امریکا و روسیه امروز در هلسینکی پایتخت فنلند با هم ملاقات می کنند. مشروع اخبار. تعداد کشته شدگان حمله انتحاری دیروز در کابل به 7 تن و شمار زخمی ها به 15 تن رسید. قماندانی امنیتی کابل می گوید در بین افرادی که کشته و زخمی شده اند پرسنل پلیس نیز شاملند. محمد صدیق، یک زخمی، این رویداد به رسانه ها گفت:
چونجا انتجار که ما نکنیم دیگر.
حشمت سانکزایی، سخنگوی قماندانی امنیتی کابل، شب گذشته بر رادیو آزادی گفت احتمال دارد که تعداد تلفات افزایش یابد. مسئولیت حمله انتحاری دیروز در برابر وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان را جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفتند. مقامات محلی ولایت فاریاب میگویند وضعیت امنیتی در این ولایت بهبود یافته است و تلاش‌ها به خاطر رهایی 7 تن دیگر از افراد نظام الدین قیصاری از زندان ادامه دارد. نقیب‌الله فایق، والی فاریاب، به رادیو آزادی گفت:
شما هیچ نوع یک سلادار را نمیبینین که یک سلادار غیر مسئول را در شهر گشت گذار بکنه. حتی خودشان این نزاکت را و این میرا پذیرفتن که مردم دیگه نمیخواد که سلاداری در شهر باشه و به نحوی دلش خواسته باشه هر کار را انجام بده.
اخیراً نظام الدین قیصاری، قماندان امنیه ولسوالی قیصار، همراه با 15 تن از افراد وی در نتیجه شکایات مردم دستگیر شدند که باعث تظاهرات هواداران وی شد. در نخستین مورد روز جمعه گذشته 8 تن از افراد وابسته به نظام الدین قیصاری از زندان رها شدند. مقامات ایران میگویند روزانه 1200 افغان مهاجر غیر قانونی به افغانستان برگشت داده می شوند. در یک گزارش آژانس خبری ایرنا که دیروز نشر شد، از قول محمد عجمی، رئیس امور مهاجرین شهر تایبات، گفته شده این افغان ها نسبت نداشتن اسناد قانونی دوباره به افغانستان فرستاده می شوند. بر اساس این گزارش در بندر دوغارون که از طریق آن 80% افغانها دوباره به افغانستان فرستاده می شوند، خدمات ارائه کمک ها دو برابر افزایش یافته است. اداره بین المللی مهاجرت IOM نیز گفته است از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 360,000 افغان دوباره به افغانستان فرستاده شدند که بخش اعظم آنها از ایران به طور اجباری اخراج شدند. رسانه های ایران گزارش می دهند که آیت الله خامنه ای، رهبر این کشور، از ادارات دولتی خواستار شد تا از اقدامات حکومت رئیس جمهور روحانی در برابر تعذیرات امریکا حمایت کنند. رهبر ایران از امکان شکست دادن به چیزی که آن را توطئه امریکا خواند سخن گفت. آیت الله خامنه ای در گردهمایی دیروز با رئیس جمهور روحانی و وزیران کابینه گفته است که وی یقین کامل دارد که اگر حکومت اقدامات لازم را روی دست گیرد، به مشکلات فائق خواهد آمد و توطئه امریکا را شکست خواهد داد. این گردهمایی اضطراری توسط آیت الله خامنه ای برای بحث روی مشکلات اقتصادی روز افزون ایران دایر شد. رئیس جمهور امریکا در ماه می از توافقنامه اتمی سال 2015 با ایران خارج شد و گفت که تعذیرات علیه این کشور اثر گرفته خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید از ملاقات امروز خود با رئیس جمهور روسیه چندان توقع بلند ندارد. دونالد ترامپ در مصاحبه با سی بی اس نیوز گفت: من با توقعات پایین به این ملاقات میروم. او گفت: ملاقات یک چیز خوب است و امکان دارد از این ملاقات یک نتیجه خوبی به دست آید و او به ملاقاتها باور دارد. رئیس جمهور آمریکا گفته است که در ملاقات با همتای روسی خود در هلسینکی پایتخت فنلند موضوعات چون متهم شدن 12 جاسوس روسیه به ارتباط مداخله در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا را مطرح می‌سازد. کرملین مداخله در انتخابات آمریکا را رد می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه دیگر خود که در آستانه ملاقات او با پوتین نشر شد گفته است که ولادیمیر پوتین شاید یک شخصیت بی‌رحم باشد. و فرانسه بعد از شکست دادن به تیم کرواسیا در مسابقه شب گذشته قهرمان جام جهانی فوتبال امسال در روسیه شد. بازی دیشب 4-2 به نفع فرانسه پایان یافت. مردم در فرانسه این پیروزی را شب گذشته با گردهمایی‌های وسیع، رقص و پایکوبی و آتش‌بازی در سرتاسر کشور جشن گرفتند. تیم فرانسه برای اولین بار در سال 1998 برنده جام جهانی شده بود و این دومین بار است که جام را برنده می شود. تیم کرواسیا پیش از این هرگز در فاینال جام جهانی بازی نکرده بود. پایان اخبار. ساعت 9:06 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت دفاع افغانستان از افزایش عملیات هوایی علیه مخالفین خبر میدهد.
ضربه اصلی را نیروهای هوایی در مبارزه علیه تروریسم بر محلاتی که اونجا موازی دشمن، صفوف دشمن و
در این حال شمار از باشندگان چهاردره قندوز میگویند که در اثر عملیات تصفیه‌ای که در این ولسوالی جریان دارد صدها خانواده بیجا شدند.
تحت ساحه پوشش جنگ ما قرار داشتیم، از این استقامت فرار کردیم طرف بالا، طرف ولسوالی قدر و رمضانی. از این استقامت تنوز اصیل نشده.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که احتمال برگشت عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری از ترکیه بیشتر شده است.
موضوع جنرال صاحب دوستم زیر غور است و احتمال آمدنش کافی زیاد است. بالوی سارندوالی در این زمینه گفتگوی واضح صورت گرفت.
رهبران آمریکا و روسیه امروز با هم ملاقات می کنند. مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور می کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات قوای هوایی را برای سرکوب مخالفان افزایش میدهد. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع، دیروز به رادیو آزادی گفت که پروسه کمک هلیکوپترهای بلک هاک آمریکایی با اردوی افغانستان ادامه دارد و حمایت هوایی از نیروهای افغان افزایش خواهد یافت. این در حال است که دفتر یوناما میگوید که در 6 ماه اول سال جاری میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان 52% افزایش یافته است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید تلاش ها به خاطر آن جریان دارد که لا خزان سال جاری با تقویت نیروهای هوایی افغانستان در مناطقی که مشکلات وجود دارد موفقیت حاصل شود. ماموریت حمایت قاطع ناتو دیروز در یک اعلامیه گفت اخیراً 3 هلیکوپتر بلک هاک به قماندانی قول اردوی میوند داده شد تا از نیروهای افغان حمایت هوایی را انجام داده همچنان زمینه آموزش برای پیلوتان جدید فراهم شود. وزارت دفاع افغانستان نیز می گوید در جغرافیای پیچیده افغانستان عملیات قوای هوایی را برای سرکوب مخالفان افزایش می دهد. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت
نیروهای ایالات متحده امریکا از این تیارات را به دسترس ما در کل اردوی 215 هم گذاشتن و این ادامه داره. ضربه اصلی را نیروهای هوایی در مبارزه علیه تروریسم برای محلاتی که اونجا موازی دشمن، صفوف دشمن و همچنان دیپوها و فابریکات مواد مخدر و منسازی دشمن است، همی وارد می سازند. یقیناً که قوای هوایی مؤثرتر و بهتر در صورت تجهیز شدن وظایف خود در جغرافیای پیچیده افغانستان انجام می دهند.
به گفته آقای رادمنش، پروسه کمکی 159 فروند هلیکوپتر بلک هاک از جانب امریکا به نیروهای افغان ادامه دارد و این هلیکوپترها وقتاً فوقتاً در اختیار اردوی افغانستان قرار داده می شود. به عقیده محمد رادمنش، در جغرافیای کوهستانی افغانستان هلیکوپترهای بلک هاک نتیجه مؤثر خواهد داشت. مقامات آمریکایی و افغان در حال عملیات هوایی را مؤثرترین طریقه سرکوب مخالفان مسلح دانستند که تلفات افراد ملکی در افغانستان تقریباً دو برابر افزایش یافته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان در گزارش سالانه اخیر خود می نویسد که در 6 ماه اول سال 2018 میلادی 1692 فرد ملکی در افغانستان کشته و 3430 تن زخمی شدند که نسبت به 9 سال گذشته بیشترین است. در طی همین مدت در نتیجه حملات هوایی 149 تن کشته و 204 تن زخمی شدند که نسبت به همین وقت سال گذشته 52% افزایش را نشان می‌دهد. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، می‌گوید برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی از نهایت احتیاط در جریان عملیات کار گرفته می‌شود.
نیروهای دفاعی افغانستان یکی از جمله وجایبی را که در افغانستان انجام میتن و به حیث یک وظیفه مقدس پیش ما مهم است، جلوگیری از تلفات ملکی است. به خاطر جلوگیری از این، بهترین راهش ما سنجیدیم ای که باید عملیات شبانه را به جهت اهداف مشخصی که تعیین شده انجام بدیم. دومی که باید وقت عملیات در محلات و قریه ها از احتیاط تمام استفاده بکنیم.
آقای رادمنش تأکید کرده است که مخالفان مسلح و عامیان خارجی آنها با دوام جنگ در افغانستان مسئولیت ریختاندن خون افغانها را به عهده دارند، اما طالبان مسلح نیروهای افغان و بین المللی را مسئول تلفات افراد ملکی دانستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شماره از باشندگان ولسوالی چاردره قندوز میگویند از اثر عملیات تصفیه‌ای که در این ولسوالی جریان دارد صدها خانواده از منازلشان بیجا شده اند و علاوه بر آن به افراد ملکی خسارات مالی و جانی نیز وارد شده است. از سوی هم مقام‌های امنیتی قندوز می‌گویند که در نتیجه عملیات تصفیه‌ای نیروهای مشترک افغان در ولسوالی چهاردره این ولایت 36 تن مخالفین مسلح حکومت کشته و زخمی شدند و برخی ساحات را نیز از وجود این گروه‌ها پاکسازی کردند. اجمل آریان با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
از ولسوالی چهاردره قندوز 1200 خانواده بر اثر جنگ از منازلشان بیجا شدند. شمار از باشندگان ولسوالی چهاردره قندوز میگن که در این اواخر از ولسوالی یاد شده صدها خانواده از سر درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح حکومت از منازلشان بیجا شدن و هم اکنون در وضعیت بدی در ساحات مختلف شهر قندوز بسر میبرند. این بیجا شدگان شکایت دارند که در این موسم گرم تابستان با انواع مشکلات سردچار هستند. عین‌الدین، صفدر و گلمراد، سه تن از باشندگان این ولسوالی در رابطه چنین گفتند:
تحت ساحه پوشش جنگ ما قرار داشتیم، از این استقامت فرار کردیم طرف بالا طرف ولسوالی و قریه و رمضانی. از این استقامت تنوز هستیم نشده، سروی نشده، منتظر سروی هستیم، سروی بیا تنوز کمک نشده، توکل به خدا که باشیم میشه.
کالامان ما سوخ در گرفت، دیگه کدام چیزی چه نداره، ما دیگه از دولت میخواهیم که به ما کمک کنه، پول نقده که ما از پس به روز روزگار ما برسیم.
از رئیس جمهور و رئیس اجرایی ایره داریم که همین سوختگی های ما را پل بپردازه و کمک کنه، دیگه
بر اساس گفته های آنان که نیروهای دولتی با پرداختن هزینه گزاف مالی و جانی برخی ساحات را از وجود طالبان مسلح پاکسازی میکنند، اما به حفظ و نگهداری آن اصلا هیچ توجه نمیکنند و زمانی که از منطقه بیرون میشوند دوباره طالبان مسلح در منطقه حضور پیدا میکنند. این مردم تاکید دارند که دولت باید در ساحات تصفیه شده پوسته‌های امنیتی فراز کند تا مردم بار بار از منازلشان بیجا نشوند و در فضای امن در قرا و قصباتشان زندگی کنند. از سوی هم سید عبدالسلام هاشمی رئیس مهاجرین و عودت کنندگان کندز میگوید که بر اثر درگیری‌های اخیر از ولسوالی چهاردره کندز 1200 خانواده بیجا شدند و مشکلات آنان را با ارگانهای کمک رسان دولتی و غیر دولتی در میان گذاشته است. آقای هاشمی بیان نمود که به زودی به خانواده‌های بیجا شده کمک‌های بشری توزیع می‌گردد. از جانب هم جنرال عبدالباقی نورستانی قماندان امنیت کندز میگوید که آنان در ولسوالی چهاردره کندز تلفات سنگین را به طالبان مسلح وارد کردند و علاوه بر آن برخی مراکز و موازی مستحکم این گروه را نیز تخریب نمودند.
در اثر عملیات مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی در ولسوالی چهاردره تقریبا 36 نفر مخالفین کشته و زخمی شدند و همچنان به تعداد سلاح، مهمات و تجهیزات به دست نیروهای ما افتیدند. 3 مرکز طالبان و 3 سنگر پوشیده به کلی از بین رفتند و 30 حلقه ماین ضد پرسنل و ضد وسایل خنثی گردید.
آقای نورستانی افزود که در این عملیات به افراد ملکی و نیروهای دولتی کدام آسیبی نرسیده است و عملیات هنوز هم در منطقه جریان دارد. ولسوالی چهاردره یکی از نزدیکترین ولسوالی های کندز به شمار می آید و در قسمت غرب شهر کندز قرار دارد. اما باشندگان این ولسوالی می گویند که از 11 سال به این سو بیشتر ساحات این ولسوالی تحت تسلط مخالفان مسلح حکومت قرار دارد و علاوه بر آن این ولسوالی چند بار میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح نیز دست به دست شده است. اما پیش از این مسئولان محلی ولسوالی چهاردره گفته بودند که بیش از 80% جغرافیای این ولسوالی تحت حاکمیت مخالفان مسلح حکومت قرار دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که احتمال برگشت عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری از ترکیه به کشور بیشتر شده است. آقای غنی روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در این مورد بررسی ها ادامه دارد. در این حال شماری از کارشناسان حقوقی میگویند که آقای دوستم میتواند به کارش ادامه دهد و اتهامات وارد شده بر وی باید مطابق قانون اساسی بررسی شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که موضوع برگشت عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری از ترکیه جنبه حقوقی دارد و در این باره با لوی سارندوالی صحبت شده است. آقای غنی روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل در پاسخ به پرسش تایید کرد که گفتگوها به خاطر برگشت عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری ادامه دارد. رئیس جمهور افغانستان در این باره معلومات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که احتمال برگشت آقای دوستم بیشتر شده است. وی می گوید موضوع جنرال صاحب دوستم زیر غور است و احتمال آمدنش کافی زیاد است. با لوی سارندوالی در این زمینه گفتگوی واضح صورت گرفته چون موضوع جنبه حقوقی دارد. در این باره مواد بیشتر انشالله به زودی با شما شریک خواهد شد. این سخنان در حال بیان می شود که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در روزهای اخیر با جنرال دوستم در انقره پایتخت ترکیه دیدار کرده است. عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر آقای دوستم روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که معاونین اول و دوم ریاست جمهوری 3 بار با هم گفتگو کرده و روی مسائل عمده به توافق رسیده اند. عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری حدود یک سال پیش پس از متهم شدن به بدرفتاری با احمد ایشچی والی قبلی جوزجان و واکنش های ملی و بین المللی به ترکیه رفت. پیش از این نیز بارها از برگشت آقای دوستم به افغانستان سخن زده شده، اما این بار اول است که رئیس جمهور غنی درباره احتمال آمدن وی ابراز نظر می کند. سفیر ترکیه در کابل نیز روز شنبه گفت که گفتگوها در مورد آمدن معاون اول ریاست جمهوری افغانستان ادامه دارد و آقای دوستم به زودی به این کشور برخواهد گشت. از سوی هم کبیر رنجبر از کارشناسان حقوقی میگوید که مطابق قانون جنرال دوستم میتواند به کارش مانند گذشته ادامه دهد و در رابطه با اتهامات وارد شده بر وی احکام قانون اساسی در نظر گرفته شود.
آقای دوستم میتونه با کار خود ادامه بده به اسم معاون رئیس جمهور. احکام قانون اساسی ایمنی حالت وجود آورده که ما نمیتونیم در محاکم عادی آقای دوستم مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار بدیم تا زمانی که خود ارکان لوی جرگه تکمیل شود.
از بیشتر شدن احتمال آمدن جنرال دوستم به افغانستان در حال سخن زده می شود که اعتراضات در پی بازداشت نظام الدین قیصاری از افراد نزدیک به وی در ولایت شمال گسترش یافته و تظاهر کنندگان خواست برگشت آقای دوستم را نیز مطرح می کنند. اما کبیر رنجبر با اشاره به این موضوع تاکید می کند که به شمول معاون اول ریاست جمهوری هیچ کس فراتر از قانون نیست و در صورت مرتکب شدن جرم قانون باید بالای همه یکسان تطبیق شده و عدالت تأمین گردد.
قرار است رهبران آمریکا و روسیه در یک گردهمایی تاریخی امروز در هلسینکی پایتخت فنلند با هم ملاقات کنند. دوستان عزیز، گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم جاوید حسنزاده مرور به مطالب مهم روزنامه‌های کابل دارد.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را با اظهارات محمد اشرف غنی و عکس العمل‌ها در مورد آن در خصوص نشست اخیر و خواست شماره از رهبران سیاسی افغان اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی سرخط در یک مطلب خود در این مورد نوشته است که رئیس جمهور غنی یک بار دیگر سیاسیون را با شدت مورد انتقاد قرار داد. در مطلب آمده است که رئیس جمهور غنی روز گذشته که خطاب به مردم سخنرانی می‌کرد گفت که سرنوشت افغانستان را مردم تعیین می‌کند نه یک قشر. در مطلب این هم آمده است که رئیس جمهور در پاسخ آن خواست احزاب سیاسی که روند ثبت نام باید متوقف گردد با لهجه تند و تأکید گفت که قانون اساسی در این بخش وضاحت دارد، ورنه باید جنجال ها در کشور عمیق گردد. روزنامه دولتی هیواد نوشته است که این گفته های محمد اشرف غنی که احزاب سیاسی از مردم نمایندگی کردن نمی تواند حرف بجا است، به خاطر که به باور سرمقاله نویس احزاب فعلی بدون پرده انداختن بالای جنایت های گذشته ایشان کدام فعالیت سیاسی دیگر ندارند و همیشه به ملت و ادارات دولتی هشدار دادند. در سرمقاله آمده است که تمام کارهای این احزاب با تشویق دشمن تاریخی به ادامه جنگ تحمیل شده و مسائل خشونت و جدایی مختص شده است. روزنامه غیر دولتی ویسا در این مورد در سرمقالهش نوشته است که رئیس جمهور غنی روز گذشته در نشست خبری دلش را بالای رهبران گروه های سیاسی خالی کرد. اما روزنامه می نویسد که اگر به واقعیت ها دقت کنیم باید به مظلومیت و ناتوانی مردم گریه کنیم، به خاطر که به باور سرمقاله نویس هرگاه مردم ما چنین احزاب سیاسی می داشتند که آرمان های مردم برایشان اولویت می داشت، راستی ما چنان احزاب و گروه های می داشتیم که اصولی بوده و حرفشان از سوی مردم شنیده می شد و رئیس جمهور هیچگاه طعنه ناتوانی را نمی داد. اما روزنامه آرمان ملی در این مورد نوشته است که حکومت وحدت ملی مطابق به قانون اساسی و بر بنیاد انتخابات شفاف به میان نیامده است و این اداره به اساس یک توافقنامه سیاسی به میانجیگری آمریکا به وجود آمده است. در سرمقاله آمده است که رهبران حکومت وحدت ملی که امروز حرف از انتخابات شفاف میزنند، آنها و تیمهایشان در انتخابات گذشته به گونه گسترده تقلب کردند. روزنامه می نویسد که رئیس جمهور در اظهارات روز گذشتهش روی وضعیت جاری در کشور صحبت کرد، اما در عکس العمل به اعتراضهایی که در پیوند با کارکردهای نادرست منصوبین حکومتی در گوشه و کنار کشور جریان دارد هیچ چیزی نگفت. سرمقاله نویس این را هم نوشته است که رهبران حکومت باید تنها از طریق تلویزیونها و رادیوها به منتقدانشان پاسخ ایران کنند، بلکه نیاز است که از نزدیک با آنها ملاقات کرده و از راه قناعت دادن به یکدیگرشان مشکلات موجود در کشور را حل سازند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
قرار است امروز رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه در هلسینکی پایتخت فنلند با هم ملاقات کنند. در آستانه این ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه CBS گفته است که وی از این ملاقات چندان توقع بلند ندارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 15 جولای در آستانه ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک مصاحبه با شبکه CBS گفت به این ملاقات با انتظارات اندک می‌رود. قرار است امروز 16 جولای رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه در شهر هلسینکی پایتخت فنلاند با هم ملاقات کنند. دونالد ترامپ با اظهار اینکه دیدار یک چیز خوب است و او با ملاقات باور دارد در مصاحبه با شبکه خبری CBS گفت: هیچ پیامد بد نخواهد داشت و شاید هم نتایج خوب داشته باشد، ولی من به این ملاقات با انتظارات عالی نمی روم. واقعا نمی دانم. نمی توانم به شما بگویم چه اتفاق خواهد افتاد، اما می توانم بگویم که من چه خواهم خواست و ببینیم که نتیجه آن چی می شود. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است مسئله 12 جاسوس روسی را مطرح خواهد ساخت که به مداخله در انتخابات سال 2016 میلادی در آمریکا متهمند. اما به گفته آقای ترامپ، وی در مورد این که تقاضای استرداد آنها را به ایالات متحده از ولادیمیر پوتین بکند فکر نکرده است. کرملین مداخله در انتخابات سال 2016 میلادی در آمریکا را رد کرده است. دونالد ترامپ در این مصاحبه همچنان گفت ایالات متحده دشمنان زیاد دارد که یک گروهی از کشورهای اروپایی را نیز شامل می شود که در بین متحدان نزدیک آمریکا قرار دارند. آقای ترامپ گفت: من اتحادیه اروپا را به حیث دشمن فکر می کنم. آنچرا که آنها در بخش تجارت انجام می دهند، شما تصور دیگر به غیر از دشمن در مورد اتحادیه اروپا نمی توانید. آقای ترامپ همچنان گفت: با جرمنی به خاطر تمدید یک پایپلاین گاز با روسیه مشکل بزرگ دارد. دونالد ترامپ از روسیه در برخی جهات و از چین در بخش تجارت به حیث دشمنان آمریکا یاد کرده، اما گفته است این مسئله به مفهوم بد نیست، بلکه آنها رقبای آمریکایند. رئیس جمهور دونالد ترامپ در یک مصاحبه دیگر با روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا که 14 جولای نشر شد گفته بود احتمال دارد که ولادیمیر پوتین یک شخص ظالم باشد.
حکومت افغانستان میگوید در مورد تصاویر ویدیویی تحقیق میکند که در آن افراد ملبس با یونیفرم اردو در حال لتوکوب یک گروه از افراد نشان داده میشود که گفته میشود محافظان قماندان نظام الدین قیصاری هستند. نظام الدین قیصاری قماندان مهم و نماینده معاون اول رئیس جمهور در شمال افغانستان است. ارگر ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهور به تحقیق در این مورد حکم داده است. از سوی دیگر رئیس دفتر جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری میگوید اگر حکومت در این مورد اقدام نکند آنها این اسناد را با نهادهای حقوق بشر شریک خواهند ساخت. مقیمینای با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
پس از اینکه رسانه‌های اجتماعی تصاویر ویدیویی را به نشر رساندند که سربازان اردو ملی را در حالت لتوکوب تعداد از افراد نشان می‌دهند، ارگ ریاست جمهوری و وزارت دفاع افغانستان می‌گویند در این مورد تحقیق و بررسی می‌کنند. ادعا شده که در تصاویر سربازان کماندوی افغان در حال لتوکوب محافظان دستگیر شده قماندان نظام الدین قیصاری می‌باشند. سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شام دیروز برای رادیو آزادی گفت رئیس جمهور اشرف غنی به ادارات زیرربط هدایت داده تا درباره تصاویر ویدیویی نشر شده از افراد بازداشت شده قیصاری در ولایت فاریاب بررسی کنند و گزارش آن را با سرقماندانی اعلی شریک سازند. شاه حسین مرتضوی گفت رئیس جمهور در اعلامیه تاکید کرد که رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی افغان باید در مطابقت با قوانین نافذه کشور باشد و تمام موازین جامعه حقوق بشر را رعایت کند.
آنچه که در بازداشت برخی افراد در فاریاب صورت گرفته اتخطی ها از سوی برخی افراد بوده، اما کلیت نیروهای دفاعی و امنیتی ما افرادش مسلکی در مطابقت با قانون هست.
همزمان با این وزارت دفاع افغانستان میگوید برای وضعیت تصاویر ویدیویی تحقیقات آغاز شده است. جنرال محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت این ویدیوها در وزارت دفاع مشاهده شدند. به گفته وی در نگاه اول چنین به نظر نمی رسد که افراد یونیفرم پوش عساکر کماندو باشند، زیرا یونیفرم آنها از قوای کماندو نیست. اما جنرال محمد رادمنش گفت این سوال که آنها چی کسانی هستند تحقیقات پاسخ می دهد.
با حکم رئیس جمهور هیئت ها به محل رفتند تا فعلا در قرارگاه های هستند که خب باید سلسله تدابیر باید به محل بروند. روی منظور تا فعلا به محل نرفتند و تحقیقات هنوز هم یعنی که جریانش هست.
نظام الدین قیصری که قماندان مهم و نماینده جنرال عبدالرشید دوستم در سمت شمال کشور است، در این اواخر بنابر برخی از تخطی ها از سوی نیروهای کماندوی افغان دستگیر و به کابل انتقال داده شده است. رئیس دفتر جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، گفت قیصری در داخل لوای اردوی ملی قیصار در فاریاب دستگیر شده و این ویدیوها هم در داخل همان لوا گرفته شدند. عنایت الله بابر فرحمن شام دیروز بر رادیو آزادی تاکید کرد که اگر حکومت در این مورد اقدام نکند، آنها این ویدیوها و دیگر اسناد را به منابع حقوق بشر می‌سپارند تا آنها معلوم نمایند که این خشونت‌ها از سوی کدام ارگان ها صورت گرفته است.
اگر حکومت به خاطر تشخیص از این کدام اقدامی نمی کنه، باز دیگر نهادها وجود داره که را تشخیص بده و وقت باز یک نهاد به طرف حقوق بشری بگوید مربوط کماندوست یا که مربوط امنیت ملی.
پس از دستگیری قماندان قیصری، شماری از مردم در ولایت فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنگان